هشت بامداد به وقت ایران. به صبحانه با خبر خوش آمدید. قسمت سوم هستش، ولی پیش از این که ببینیم در این بخش خبری چه مطالبی رو در نظر گرفته سردبیر براتون که بشنوید، اجازه بدید یک بار دیگه همراه بشیم با مراد ویسی و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
با سلام مجدد. یک مقام ارشد آمریکایی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران در چارچوب توافق ژنو اول فوریه 12 بهمن به 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید قرار است ایران طی 6 ماه در مجموع امکان دسترسی به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود را پیدا کند. بر اساس جدولی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، ایران در قبال اجرای توافق ژنو تقریبا هر ماه به طور میانگین به بیش از 500 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. بخشی از درآمدهای نفتی ایران طی ماه‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دولت ایران امکان دسترسی به آن را نداشته است. روز یکشنبه ایران و گروه 5+1 از توافق بر سر نحوه اجرای توافق هسته‌ای ژنو خبر دادند. 18 دانش آموز یک مدرسه راهنمایی پسرانه در یکی از روستاهای شهرستان فلاورجان روز یکشنبه در اثر مسمومیت راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر مهرزاد آرتنگ رئیس اورژانس اصفهان با تایید این مطلب گفته دلیل این حادثه استفاده نادرست از وسیله گرمایشی و استنشاق گاز بوده است. آذر ماه سال گذشته نیز آتش سوزی در مدرسه ابتدایی دخترانه در روستای شیناباد پیرانشهر باعث سوختگی 29 دانش آموز دختر و درگذشت 2 تن از آنان در اثر شدت جراحات بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران محسن قهرمانی داور لیگ برتر ایران را به دلیل رفتار غیرورزشی و دون شأن حرفه‌ای و ایجاد روابط غیرقانونی با برخی افراد به 8 ماه محرومیت از هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی دایی سرمربی کنونی تیم پرسپولیس نیز که در گذشته سرمربی تیم راه‌آهن تهران بوده، از سوی کمیته انضباطی به دلیل اطلاع از تخلفات محسن قهرمانی و عدم اطلاع به موقع آن به مراجع ضبط مقصر شناخته شده و تذکر گرفته است. این پرونده پس از شکایت علی دایی از نحوه داوری محسن قهرمانی در بازی پرسپولیس سپاهان گشوده شده بود، اما کمیته انضباطی محسن قهرمانی را در این مورد متخلف نشناخته است. کمیته انضباطی همچنین مدیر باشگاه راهن را نیز به دلیل واریز پول غیرقانونی به حساب بانکی محسن قهرمانی به 10 ماه محرومیت محکوم کرده است. بورس تهران روز یکشنبه شاهد کاهش 2389 واحد نسبت به روز قبل از آن بود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سقوط بی‌سابقه شاخص بورس تهران در اثر شایعه تغییر مدیریتی در سازمان بورس و نیز ایجاد مشکل در روند مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 رخ داده است. روزنامه تهران امروز گزارش داده که این سقوط در تاریخ 47 ساله بورس سابقه نداشته است. و خبر آخر این که امروز دوشنبه قرار است مراسم تشییع جنازه آریل شارون با حضور تعدادی از رهبران جهان از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. آقای شارون روز شنبه در سن 85 سالگی پس از 8 سال کما درگذشت.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما ادامه میدیم با اولین گزارش بخش سوم صبحانه با خبر امروز. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در پاسخ به اظهارات محمد جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در ارتباط با اعتراض‌های سال 88 خورشیدی خود را به ندانستن و قفلت زده است. در این نامه آقای مطهری درباره نحوه برخورد حکومتی با مسئله اعتراض‌های 88 خورشیدی گفته است که به گفته او وضعیت فعلی عادلانه و قابل دوام نیست. چند روز پیش محمد جواد لاریجانی در یک برنامه تلویزیونی شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به دیدگاه آقای مطهری درباره اعتراض‌های 88 خورشیدی انتقاد کرده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به اظهارات محمد جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات سال 88 او را فردی غفلت زده معرفی کرده که دچار زکام سیاسی شده است. در این نامه سرگشاده که روز یکشنبه 22 دی ماه در برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا منتشر شده، علی مطهری خطاب به محمد جواد لاریجانی میگوید که تکلیف فتنه مانند بخشی از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما که برای مردم مشخص نیست، هنوز حکم آن اعلام نشده است. اشاره آقای مطهری به پرونده زمینخواری آقای لاریجانی است که در آن پرونده قضایی معاون حقوق بشر قوه قضاییه به تصرف 342 هکتار از زمین‌های حومه ورامین متهم شده است. اما این واکنش تند علی مطهری از آنجا شروع شد که محمد جواد لاریجانی در برنامه تلویزیونی که 20 دی ماه از شبکه سوم سیما پخش شد با رد دیدگاه‌های آقای مطهری درباره اعتراضات سال 88 که آن را یک دعوای داخلی خوانده بود اظهار داشت که فتنه یک کودتای تمام عیار علیه نظام بوده است. در ادبیات جمهوری اسلامی از اعتراضات سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی واکنش تند علی مطهری به معاون حقوق بشر قوه قضاییه به رادیو فردا می‌گوید
طبع علی مطهری که خب طبع تندی هست، معمولا پاسخ‌هایی که به انتقادات میده پاسخ‌های محکم است، اما از اون مهمتر با توجه به نوع اتهاماتی که تلویحاً جواد لاریجانی زده بود و علی مطهری رو به غفلت از فتنه و توطئه مثلا دول غربی و رژیم اسرائیل و همه نیروهای ضد انقلاب عنوان کرده بود، خب اون هم طبیعتاً وقتی این اتهام چه اتهام سنگینی هست برای فردی مثل علی مطهری، خب اون هم سعی کرده در پاسخ جواب تندی بده به جواد لاریجانی. رد و بدل شدن کلام‌های تند بین این دو فرد که رابطه خویشاوندی هم با هم دارن بیانگر اون کشمکشی است که در پس پرده بین این دیدگاه‌ها وجود داره و در عرصه سیاسی وجود داره و طبیعتاً اون وقت این نامه‌نگاری‌ها و موضع‌گیری‌ها هم خب همون حالت رو به خودش می‌گیره.
اما نکته مهم دیگری که علی مطهری در نامه خود آورده خطاب به محمد جواد لاریجانی میگوید همه ی آنچه را که به طور یک جانبه در این 4 سال درباره حوادث سال 88 به مردم گفته اید خودتان هم احساس میکنید که مردم نپذیرفتند. علی مطهری بارها درباره نحوه برخورد حکومت با حوادث سال 88 معترض بوده و اظهارات چندی پیش او در این باره باعث شده که اخیراً دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او جرم اعلام کند. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران درباره اینکه چگونه اختلاف نظرات درباره اعتراضات سال 88 اینک به درون اردوگاه اصولگرایان وارد شده معتقد است
آقای مطهری دیگه نمیشه اصولگرا نامید، یعنی ایشون از انتخابات مجلس نهم به بعد که در لیست هیچ کدام از دو گروه اصلی اصولگرایان قرار نگرفت دیگه اومد بیرون، خب یه خودش اومد گروهی رو راه انداخت از عنوان صدای ملت و از اون مرتبه بعد یک مسیر متفاوت سیاسی رو طی کرده که میشه در عنوان اصولگرایان معترض به وضع موجود، کسانی که قبلا در اصولگرایان بودن معترضین به وضع موجود که در داخل خود حکومت هستن. علی مطهری ادعایی نداره در داخل حکومت، بیشتر یک فرد هست، منتها در جریان انتخابات ریاست جمهوری خیلی به رفسنجانی نزدیک شد و الان اولا علی مطهری رو هم باید در زمره گروه‌های دونست که مدافع گفتمان اعتدال دولت روحانی هستند. منتها باز هم در تحلیل آخر علی مطهری یک گونه کاملا متفاوت از سیاست ورزی هست که بیشتر اتکاش به ویژگی‌های شخصی خودش هست.
علی مطهری بارها نسبت به حصر رهبران اعتراضات سال 88 انتقاد کرده است. اشاره او مشخصاً به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است که از بهمن سال 88 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
نظر چند کارشناس رو شنیدید در گزارشی از رضا جمالی. اجازه بدید که یک اسمس دیگر رو براتون بخونم و پس از اون ادامه بدیم با یک گزارش دیگر. به نظر میرسد مجلس اصولگرا شمشیر را از رو بسته و تلاش میکند شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری را جبران نموده و به بهانه های بنوشته این شنونده که خودش رو معرفی نکرده واهی یا دولت را مصادره به مطلوب کرده و یا در صورت مقاومت آن را به ناکامی و بدکامی بکشاند. اما به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مسائلی چون ممنوع الخروج شدن، احضار به دادسرا و رسیدگی به شکایت یک بیمه شده تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی در رابطه با پرونده فساد مالی از جمله تازه ترین تحولات در پرونده مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی. ایرنا خبر داده که روز یک شنبه شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت رسیدگی به شکایت یک بیمه شده از آقای مرتضوی را آغاز کرد. او روز چهارشنبه نیز در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی احضار شده. آقای مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به فساد مالی در دوران مدیریتش متهم شده است. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در پاریس در این باره به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ داده.
آقای مرتضوی از یک منظومه‌ای به نام آقای رحیمی، آقای مشایی و بعد نظرم بابک زنجانی یک منظومه‌ای درست شده که این در حقیقت با توجه به تخلفات این چهار نفر هم آقای احمدی‌نژاد کنترل میشه و یک بازی پیچیده‌ای هم درست می‌شود که مقصر بیابند برای مثلا تخلفات وحشتناکی در دوره 8 ساله رخ داده و اینجوری بخشی از رافت افراطی که شامل نظامیان و طیف رجانیوت هستند از این تخلف تبری بجویند. به نظر من اینا حمایت شدن به این تخلفات و توانستن تخلف کنند. برخوردن با آقای مرتضوی از این منظور هست که ایشان بسیار بر مطبوعات و بسیاری از زندانیان سیاسی و حتی عادی ظلم فراوانی کرد.
آقای رحمانی، نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی چه بوده؟ چرا که یک عضو این کمیته بنا به گزارش ایرنا تاکید کرده که حقایق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی رو به واکنش‌های عصبی واداشته.
این نتیجه هیچ تخلفات آشکار داشته، مثلا اعضای هیئت مدیره را با اسم مختصر نوشتن، اختصار نوشتن یا پاداش ها و فوق‌العاده هایی که داده شده یا یک سری معاملاتی که با بابک زنجانی صورت گرفته تماما حتی مطابق قوانین اداری ایران که بسیار ناقصه بازم تخلفات آشکاره. این به حدی بوده که آقای مرتضوی به شدت عصبانی کرده و ایشان اعلام کرد من باید بیایم توضیح بدهم. بحث این است که من باید بیایم توضیح بدهم، هم نشان میده آقای مرتضوی به فرموده عمل کرده، ریاست جمهوری خواسته یا یک مقام دیگه خواسته ایشان عمل کرده و الان به عنوان سند ایشان باید پاسخگو باشه و این خودش نشان دهنده اینه که اگر این پرونده درست بررسی بشه پای افراد دیگه هم میاد، مثل آقای رحیمی، مثل آقای بابک زنجانی و حتی مشایی. اون چیزی که به نظر من در بخشی از قوه قضاییه اراده‌ای وجود داره که با محدود کردن و اشکالات و فسادهای 8 سال گذشته در این چند نفر راست افراطی بخشیش مثل طیف آقای مصفا و حتی بخشی از نظامیان از این تخلفات تبری بجویند، دسته که این افراد در سایه اون حمایت ها توانستن این تخلفات اداری انجام بدن.
آقای رحمانی، تا چه حد اتهامات سعید مرتضوی در این پرونده به اثبات رسیده؟
آقای مرتضوی زمانی هم که در دادگاه ها در مربوط مطبوعات و دادستان تهران شد عملا یک سیاست های پیش می و این سیاست ها که از روال قانونی مکتوب در جمهوری اسلامی هم فراتر می رفت، اونتا با حمایت مجموعه انتقادات وارده، دستگیری بابک زنجانی، این که آقای رحیمی با قید سند بیرون هست و مجموعه انتقاداتی که با آقای مشایی می شه، نشان دهنده این است که این بخشی از این اتهامات لااقل وارده و وارد بودنش هم اینه که وقتی که این چهار نفر در کنار هم قرار میگیرن، آقای زنجانی، آقای مشایی، آقای رحیمی و آقای مرتضوی، آقای احمدی نژاد هم کاملا در این هیته میره و در حقیقت به سکنج سیاست در ایران خواهد رفت و جلوی یک سری اعتراضات آیندهش گرفته خواهد شد.
آقای رحمانی، وکلای شاکیان آقای مرتضوی از ممنوع الخروج شدن او خبر دادن، حالان که وکیل سعید مرتضوی این موضوع رو تکذیب کرده.
گمان نکنم جایی باشه آقای مرتضوی به راحتی بپذیره، ایشان یا با لبنان بره یا سوریه و امنیت زیادی نداره. به نظر من این مسئله یه مقدار جفت‌سازیه. به طور کلی آقای مرتضوی تلاش میکند که بازم با توسل جستن و همون جریان راست افراطی و بخش از قوه قضاییه خودش مشکل خودش حل کنه. ببینید به طور کلی آقای محسنی اجایی و تیم مستقر در قوه قضاییه با این پرونده با یه برخورد به نظر من پیچیده خواهند کرد. برخورد پیچیده به این شکل که شما اینو ما در تجربه آقای فاضل خداداد و در سال 65 دیدیم در مسئله مهم اختلاس بانک صادرات و استفاده از بانک صادرات که جای متهم ردیف اول و متهم ردیف دوم به گونه عوض کردن. الان دور زدن تحریم ها با فساد همراه بوده. خب اونایی که دستور دور زدن تحریم ها رو دادن باید در مقابل فشادی هم که آقای بابک زنجانی ایجاد کرده پاسخگو باشن. مثل که یک بخش از متهمان محاکمه میشن، بخش دیگر در این روش تبرئه میشن.
گفتگویی بود با گفتگوی الهی روانشناس رو شنیدید با تقیه رحمانی، فعال ملی مذهبی در پاریس. اما اجازه بدید یک اسمس دیگه الان به دست من رسید، من اون رو هم براتون بخونم. نخست وزیر اسرائیل که 8 سال در کما بود به خاطر جنایتش بوده است. قاضی صلواتی باید از نخست وزیر اسرائیل به نوشته این شنونده عبرت بگیرد و از خدا بترسد. ده ها نفر در زندان مریض هستند و آقای صلواتی ممنوع کرده که به دکتر بروند، به نوشته این شنونده. شنونده دیگری هم گفته لطفاً حتما جدول لیگ برتر فوتبال ایران رو نمایش بدید، که حتما منظورشون در قسمت تصویری صبحانه با خبره. اما در اینجا هم تعدادی از پیام‌های شنوندگان آماده است که با هم بشنویم. پیش از اینکه این پیام ها رو بشنویم، من سوال روز رو یک بار دیگه با شما در میون میگذارم. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گفته که بر اساس توافق صورت گرفته، گام اول توافق ژنو 30 دی ماه یعنی 20 ژانویه برداشته خواهد شد. شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر میکنید؟ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چه پیش‌بینی دارید و چقدر احتمال میدید که تحریم‌ها برداشته بشه؟ در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه، خودداری میکنه. با هم بشنویم صدای تنی چند از شنوندگان رو.
این مسکن مهر الان صفر ما رو به ما دادن، امروز فردا میکنن. قبلا 10 میلیون تومان بود، کردن شماره میشه 5 میلیون. ما از کجا بیاریم؟ خدا نهلت همتون بکنه.
قوه قضاییه بارها گفتند که همه مردم در برابر قانون برابر هستند و حاشیه امنی برای کسی وجود نداره. مردم منتظرن این ادعا رو در مورد مدار ترنداز ببینن که واقعا این ادعایی که قوه قضایی داره درسته یا نه.
سلام، خسته نباشید. من از کمپ پناهنده های کریسمس آیلند زنگ میزنم. اینجا شرایط برای بچه ها خیلی سخت شده. حدود 10 نفر لباشون رو دوختن. حدود 250 تا 300 نفرم اعتصاب غذا کردن، ولی هیچ کس هیچ ترتیب اثری تو کارهای ما نمیده. هیچ کس به فکر ما نیست. خواهشان این خبر رو پخش کنید تو رسانه‌ها. حداقل پاستا به این خبر دولت استرالیا مجبور بشه یه رسیدگی به این کمپا بکنه. ممنون. خداحافظ.
روزگاری کس را به کسی کاری نیست، جز درازاری و نیرنگ و ریاکاری نیست. کارمان دستخوش رهزن بیگانه شده است. ساروان، این روش قافل سالاری نیست. مردم زیر خط فقر به جان آمدن. این دیگر صحبت بیدینی و دینداری نیست.
من از ایران زنگ میزنم. خواستم از شما خواهش کنم یاد رو خدا دیگه اخبار دروغ پخش نکنید. ما واقعا رهبر خودمون رو دوست داریم و واقعا تمام مسئولین و ریاست جمهور محترم ما، همه ما و همه برای ما دارن زحمت میکشن. ما همشون رو دوست داریم. خدا نگهدار.
در کجای دنیا شما دیدید مقام در رأس یک مملکت در توافقنامه‌ای داره به سر میبره که مملکتشو در آرامش به سر ببره، بعد برگرده یه مرتبه حمله های توحشی ادبیاتی رو به خرج ببره و فکر میکنه که قهرمان هست یا رهبر هست؟ آیا این امکان داره که در امروز وضعیتی ایران، این سختی دوران ایران بعد از 34 سال دوباره که عده‌ای در مذاکره هستند، رهبرشون برگرده اهانت بکنه به طرف‌های مذاکره کننده؟ اینه میشد بهش گفت رهبریت. من واقعا مات و مبهوتم.
ما ایرانی ها کشورمون و نظاممون و اسلاممون دوست داریم و پای رهبرمون وایسادیم تا قطره آخرین قطره خون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عرض کنم که شنونده دیگری هم یک اسمس ارسال کرده به اسم مسعود، البته نگفته از کجا، ولی نوشته چرا از کارهای مثبت آقای احمدی نژاد صحبت نمی کنید؟ تمام روستاییان صاحب خانه شدند از جمله خودم. مسعود. و بپردازیم به گزارش بعدی. طبق اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، از نیمه اول بهمن ماه تعدادی از خانوارهای ایرانی سبد کالایی به ارزش 80 هزار تومان از سوی دولت دریافت خواهند کرد. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید درباره این سبد کالا و مشمولان دریافتش در گزارش سمیرا قرایی دنبال کنیم. میبخشید از اشتباهی که در پخش این گزارش پیش اومد. به گزارش این گزارش الان آماده نیست، اونطوری که دوستانم در اتاق فرمان میگن. گزارش دیگه ای رو بشنویم. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود روز یکشنبه اولین نشست رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه با کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار بشه. گزارش بهروز کارونی آماده است که با هم بشنویم.
بحث حداقل دستمزد ماهانه برای حدود 11 میلیون مشمول قانون کار در ایران در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 18 دی گفت طی سالهای 1384 تا 1390 کسری بودجه سالانه خانوارها بیش از 3 برابر شد. به گفته او اگر در سال 83 کارگری با حداقل دستمزد خود می توانست یک واحد 40 متری اجاره کند، همکنون این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است. اگر این آمار را در کنار آمارهای مربوط به هزینه یک خانوار در سال گذشته قرار دهیم، شاهد فاصله زیاد درآمد کارگران با هزینه زندگیشان خواهیم بود. زیرا به گزارش خبرگزاری ها در ایران هزینه یک خانوار در سال گذشته حدود 1,500,000 تومان بود، یعنی 3 برابر حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری. این میزان در حالی توسط شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و تصویب شد که به گفته تشکل‌های کارگری دستمزد اعلام شده برخلاف ماده 41 قانون کار بوده است. این ماده تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و هزینه یک خانوار تعیین شود. ابراهیم مددی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به روزنامه آرمان گفته است بر اساس آمار رسمی و در تورم 40% دستمزد کارگران در سال گذشته فقط 25% افزایش یافت. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها قرار است به کارگران پیشنهاد شود تا حداقل حقوقشان 18% افزایش یابد. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که 3 عضو آن در شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگران فعال هستند، گفت زیر بار افزایش 18% نخواهیم رفت. داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، با اشاره به تجربه‌های منفی سالیان قبل در شورای عالی کار و این نکته که اصل 3 جانبه‌گرایی مورد اشاره مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون به بهبود وضع کارگران از جمله در مورد دستمزدها منجر نشده است، می‌افزاید
اولا که نماینده‌هایی که الان در شورای عالی هستن و از طریق کانون عالی کار رفتن اونجا، این می‌خوام ببینم اینها کدوم از طرف کارگران انتخاب شده. ما الان نماینده واقعی کارگر در کشور نداریم چون که اجازه نمیدن.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، مازیار گیلانی نژاد، عضو سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، خواستاران شد که برای جبران عقب ماندگی قدرت خرید کارگران دستمزدشان 65% افزایش یابد. بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، به یک نکته اشاره دارد.
فقط با بررسی واقعی و بی‌طرفانه حداقل لازم برای زندگی، و این حداقل لازم فقط بخور و نمیر نیست، بلکه استفاده از مزایای زندگی، مسئله تحصیلات بچه‌های کارگرا، همه اینها رو باید در سبد گذاشت و بر اساس اون حداقل حقوق کارگرها رو در نظر گرفت. در ایران متاسفانه این حقوق حداقل تا قبل از چند سال اخیر در حول و حوش خط فقر بود، پارسال که رسما زیر خط فقر بود.
همزمان با بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران، اظهار نظرهایی نیست در مورد جایگزین کردن سبد کالای حمایتی دولت به عنوان بخشی از دستمزد کارگران ابراز شده است. اما تعدادی از تشکل‌های کارگری می‌گویند این موضوع مغایر با قانون کار است و بر افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزانی که بتواند هزینه زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند تاکید می‌کنند.
گزارش بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. اما در ادامه اجازه بدید که یک یادی بکنیم از یک خواننده قدیمی ترانه های گیلانی و فارسی، احمد آشورپور، همزمان با ششمین سال مرگ این هنرمند.
احمد آشورپور خواننده ترانه های ملی گیلان در 18 سالگی زیر تأثیر موسیقی غربی، گردآوری و بازخوانی نغمه های بومی زادگاهش را در سلوحه فعالیت های هنری خود قرار داد و برای بازتاب پژوهش های خود رادیو را برگزید. در سال 1322 وارد رادیو شد و 3 سال پس از آن به خاطر اختلافهای عقیدتی و سیاسی با دستندرکاران به همکاری خود با رادیو پایان داد. 11 سال پس از آن به تشویق دوستانش بار دیگر وارد رادیو شد و همکاری این بار هم 2 سالی بیش به درازا نینجامید.
لیلا 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 رو بردن لیلا 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 رو بردن لیلا یا چشمون بلند بالا رو بردن لیلا یا چشمون بلند بالا رو بردن لیلا
لیلا لیلا لیلا لیلا رو بردن لیلا
آشورپور چند سال پیش که برای شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از رفقایش به آلمان آمده بود، در گفتگو با ما چگونگی رویاوری خود به دنیای آواز و موسیقی را اینطور ترسیم کرد.
از کلاس 5 متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم و اولین آوازی رو که شروع کردم آهنگی بود که روح‌انگیز اون رو خونده بود. من شعر جدیدی روی اون آهنگ گذاشتم و برای همکلاسی هام اجرا کردم اون آهنگ رو.
یعنی قبل از اینکه شما استادی داشته باشین بر اساس همین آهنگ روح‌انگیز قطعه‌ای ساختید و همون رو اجرا کردید؟
البته تا تمام شدن دبیرستان گاهگاهی از این آهنگ‌های پخش شده از رادیو استفاده می کردم و چون طبع شعر هم داشتم روی اونها شعر می گذاشتم و اجرا می کردم.
این شعرها محلی بود؟
نه ابدا محلی نبود. و از محلی هم من شروع نکردم. محلی رو من از سال اول دانشکده شروع کردم به خوندن که یکی از هر کلاسی هم تشویقم کرد که من برم آهنگای محلی گیلان رو اجرا بکنم. اولین آهنگ محلی که من خوندم چیزی بود به نام حاج خانومه.
تیرفتار و تیکر در مرا بکشتا وای جان شیرین بکشتا می جنم حاج خانمه لب لب دوچ کنمه می جنم حاج خانمه لب لب دوچ کنمه.
آیا شرفور شما آوازخونی رو به صورت حرفه‌ای آغاز کردید یا اینکه برای دلتون فقط میخوندید؟
من برای دل من و دل شنوندگانم میخوندم، فقط برای خودم نبود. من میدیدم که استقبال میشه پس دوست دارن. بعدش هم یه انگیزه های سیاسی هم داشت، استقبال میشد از طرف اونهایی که تو خطا بودن، بیشتر تشویق میشدم که برای اونها بخونم.
گلبن و جمعای بیدیم چی تو او چشمه یه بر همو چلج تشنگی سرم و نمزانو سر.
آهنگ های محلی گیلان رو در ابتدای امر گیلانی ها استقبالی نکردن، ولی می دیدم که دیگران غیر گیلک به شدت استقبال می کنه. در نتیجه من بدون توجه به خواست هم ولایتی ها، فقط به خاطر اینکه خیلی مورد توجه غیر هم ولایتی قرار می گرفت، این رو ادامه دادم و بعد از چندی هم ولایتی ها هم احساس کردن در گیلان هنری فولکلوریک وجود داره که این میتونه مورد استفاده مردم باشه و مردم خوششون بیاد.
زنده‌یاد آشورپور پس از سالها دوری از صحنه، 3 سال پیش از مرگش کنسرتی در شهر رشت برپا کرد که علی‌رغم ایجاد مزاحمت‌ها و صدها بسیار مورد توجه قرار گرفت. بیش از 50 ترانه از احمد آشورپور بر جای مانده که برخی از آنها به زبان فارسی است.
آسمان من در زمینم، بیا نازت کشم ای نازنینم.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید، یادی از احمد آشورپور بود. امیدوارم که این صبحانه با خبر بهتون خوش گذشته باشه. روز خیلی خوبی رو از طرف خودم و همکارانم براتون آرزو میکنم. بدرود تا فردای دیگه.